شهادت در راه خدا. شهادت بدان معنایی که سرچشمه زندگی و سازنده حیات است، آن است که کسی در راه زنده کردن یک سنت نیک و پسندیده یا میرانیدن یک سنت زشت و ناپسند جان خود را نثار کند. فداکاری هایی که در راه خدا و در صحنه دفاع از نیکی و مبارزه با بدی انجام نمی گیرد به هیچ وجه شهادت محسوب نمی گردد. مثلا اگر کافری در میدان جنگ مسلمانی را به قتل رسانید، آن مسلمان شهید است. همچنین اگر یکی از اهل بغی، یعنی برهم زنندگان نظم و آرامش جامعه اسلامی، مسلمانی را در میدان دفاع کشت، آن مسلمان شهید است. ولی اگر مسلمانی مسلمان دیگری را در یک کشمکش و نزاع شخصی یا به خاطر دفاع و حمایت از یک فکر مذهبی صحیح به قتل رسانید، آن مقتول نه شهید است و نه برنده یک افتخار، زیرا ارزش و احترامی که تاریخ انسانیت به شهید ارزانی می‌دارد در حقیقت بهای جان اوست که در راه مصلحت انسان‌ها نثار شده است. بنابراین حوادث شخصی یا فداکاری‌هایی که منافی با مصلحت انسان‌هاست نمی‌تواند حائز این ارزش و احترام باشد. نوع دیگری از کشته شدن را هم می‌شناسیم که از لحاظ مفهوم از شهادت دورتر و خون قربانی آن از آن انواع دیگر پستر و بی‌ارزش‌تر است و آن عبارت است از مرگ زعیم و رئیسی که پیروان او و کسانی که در کار اوزی حق و صاحب نظرند بر او شوریده و او را به قتل رسانند. در هر اجتماعی مصدر و منشأ قدرت آن کسی که به نام ملت بر آنان حکومت می‌کند یا کاری از کارهای آنان را در دست دارد همان مجموعه ملت هست و این همان پایه و مبنایی است که قدرت‌های اجتماعی در اسلام بر آن قرار دارد و بر همین اساس بود که مسلمان صدر اسلام خطاب به عمر ابن خطاب می‌گفت: اگر در تو کجی بیابیم با شمشیرها راستت خواهیم کرد. این کشته شدن را از آن نظر از مفهوم شهادت دور و بیگانه می‌دانیم که دست‌های بی‌غرضی که به ریختن خون این چنین کسی دراز گشته است، از آنجا که به خاطر حق خود شوریده و با این اجتماع و هماهنگی رسا بودن حجت خود را اثبات کرد، در قضاوت مردم عذرش موجه تر و عملش قابل قبول تر از مقتول است. و هم از آن نظر که به گفته قفال شافعی، همان امتی که او را به ولایت گماشته اکنون بر او حد جاری می سازد. مثلا عثمان که نفر سومین از سه شخصیت تاریخی بزرگ و مقتدر اسلام است، با شمشیر شورشیانی که در کار اوزی حق بودند از پای در آمد و هرگز نه تاریخ و نه دوستان او موفق نگشتند که شهادت را به همان معنایی که کلمه شهید در ذهن می نشاند به نام او در تاریخ ثبت کنند. اما آن برده سیاه فقیر که تأثیرش در زندگی حتی با آن اندازه که فکر و حافظه را به خود مشغول کند نبود، جون آزاد شده ابوذر غفاری، چون در راه خدا کشته شده، شهید به تمام معنای کلمه محسوب است و تاریخ ناگزیر و ناچار او را تقدیس می کند. به این نتیجه می رسیم که شرط شهید بودن یا لازمه محترم بودن شهادت آن نیست که مقتول از بزرگان باشد و همچنین لازمه بزرگ بودن یک شخص آن نیست که به هر صورت و به هر گونه که به قتل رسید شهید محسوب گردد. اینکه این موضوع را واگذاشته به دومین موضوع می‌پردازیم و سپس در موارد لزوم از آنچه گفته شد استفاده خواهیم کرد. دورنمایی از وضع غیر عادی مدائن. در گذشته دانستیم که زبده سپاهیان امام حسن همان سربازانی هستند که به عنوان لشکر مقدمه به مسکن رهسپار شده بودند و واحدهایی که آن حضرت در مدائن اردوی خود را از آنها تشکیل داد از لحاظ روحیه و ایمان از همه سپاهیان او ضعیف‌تر و از جنبه تشتت و تفرقه و دو دستگی از همه غیر قابل اطمینان‌تر بودند. و دیدیم که در همان نخستین روزهای ورود امام حسن به مدائن و پیش از آن که گروه‌های امدادی از دیگر اردوگاه‌ها به وی بپیوندند، سه پدیده بروز کرد که مجموعاً می‌توانست اعلام خطری نسبت به آینده و عاقبت کار باشد. یکی از این سه پدیده خبرهایی بود که از خیانت بزرگ و دامنه‌دار مسکن به دو می‌رسید. دیگری شایعه تحریک‌آمیز دروغینی که مردم را به فرار تشویق می‌کرد، بدین عنوان که قیس ابن سعد فرمانده دوم لشکر مسکن به قتل رسیده، و سومی فتنه‌ای بود که هیئت اعزامی شام که برای ارائه نامه‌های خیانتکاران کوفه نزد امام حسن آمده بودند برپا کردند، به این معنی که در هنگام بیرون آمدن از اردوگاه آن حضرت به طوری که همه اطلاع یابند اظهار کردند که پسر پیغمبر صلح را پذیرفت. همانطور که در یکی از فصول گذشته این کتاب گفتیم، در لشکر امام حسن علیه السلام مردمی فتنه انگیز و مردمی غنیمت طلب و جمعی از خوارج و گروه‌های ناسالم دیگر وجود داشتند و هیچ زمینه مساعدی برای این گروه‌های بدندیش قابل استفاده تر از فتنه‌ای که پرداخته این سه پدیده است نبود. امام حسن مردم را گرد آورد و خطابه ای ایراد کرد و آنان را بر نیک‌اندیشی و پایداری و استقامت تشویق کرد و روزها و خاطره‌های ستوده جنگ صفین را به یادشان آورد. وانگاه بی متأسف خود را از دو دستگی و اختلاف نظر کنونی اظهار داشت. بزرگترین فایده این خطابه برای آن حضرت این بود که توانست از مردم صریحاً اعتراف بگیرد که در کار جنگ متخلف و نافرمانند. با آنان چنین وانمود کرد که در مورد قبول پیشنهاد معاویه، یعنی پیشنهاد صلح، با ایشان مشورت می‌کند. در آخر خطابش گفت:
آگاه باشید، معاویه ما را به کاری فراخوانده که در آن نه سربلندی هست و نه انصاف. اگر داوطلب مرگید، سخن او را به خودش برگردانید و با زبانه شمشیر او را به محاکمه خدایی بکشید، و اگر خواستار زندگی می باشید پیشنهاد او را بپذیریم و خوشنودی شما را جلب کنیم.
مردم از هر سو فریاد برآوردند: مهلت، مهلت، صلح را امضا کن. شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب میگوید در میان تمامی روایاتی که درباره ماجرای امام حسن وارد شده، به دو روایت برخورد میکنیم که از نظر کثرت راوی و در نتیجه از مسلمات تاریخ به شما رفتن بر دیگر روایات دارای مزیتند. یکی از این دو روایت همین روایت است که مردم پس از شنیدن سخنان امام حسن از همه سو فریاد برآورده و خواستار امضای صلح شدند، و دیگری روایت شوریدن مردم بر امام حسن است در مدائن به عنوان اعتراض بر قبول و امضای صلح. حال آیا کدام یک از این دو رأی و عقیده متضاد عقیده واقعی مردم بوده است، خدا می داند. اکنون با این وصف آیا به وضوح نمی توان نشانه دو دستگی و اختلاف کلمه را در اردوگاه امام حسن مشاهده کرد؟ و آیا نمی توان هرج و مرج شدیدی را که بر آن اردوگاه حکم فرما بود به روشنی دریافت؟ هرج و مرجی که هیچ میدان جنگی با وجود آن سامان نخواهد یافت، و از طرفی در سایه آن مردم این امکان را خواهند یافت که به ظاهر افراد را دعوت به صلح کنند و در باطن آتش جنگ را برافروخته تر سازند. اصلا آیا دعوت به جهاد و همراهی امام با وجود هرج و مرج امکان پذیر است؟ بر تقدیر این یکی از رنگهای گوناگون سپاه مدائن و یکی از نشانه‌های دورنگی سپاهیان و یکی از دلایل آن است که عناصر مختلفی در مقدرات این سپاه دخالت داشتند. فریاد تکفیر امام حسن علیه السلام که از حلقوم شورشیان سپاه بیرون می آمده نشان می دهد که به تحریک خوارج و زبان حال ایشان بوده است. این تعبیر گزنده‌ای بود که وقتی آتش خشم این فرقه نسبت به یک فرد مسلمان یا یکی از رهبران مسلمین برافروخته می گشت درباره او ادا می کردند. در این مورد انگیزه خوارج بر روشن کردن یا دامن زدن این آتش، یعنی نسبت دادن کفر به امام حسن، این بود که می‌خواستند به این وسیله بر طبق اصول و مقررات جهنمی خود مجوزی برای ارتکاب بزرگترین جنایت بیابند، یعنی دست به خون حسن ابن علی علیه السلام بیالایند. و دیدیم که یکی از آنان بر ران او چنان ضربتی وارد آورد که به استخوان آسیب رسانید. غارت و چپاول بی‌شرمانه‌ای که حتی شامل ردا و مسلای امام شد نشان می‌دهد که به دست گروه دیگری از لشکران حضرت انجام گرفته است که متون و مآخذ قدیمی آنان را غنیمت طلبان نامیدند. همگانی شدن و رواج برقاسای فتنه و آشوب در اردوگاه نشان می‌دهد که دست خیانتکار آشوب طلبان در آن دخالت داشته و این گروه که چه در کوفه و چه در اردوگاه ها و در صحنه جهاد مقدس همواره خود را در لابلای صفوف جا زده بودند، در رهبری و توسعه آن مؤثر بودند. باری این چنین بود وضع مدائن. آتش فتنه برافروخته‌ای که مهار کردن آن از عهده شیعیان مخلص و اعضای تشکیلاتی هواداران امام نیز خارج شده، حوادث ناگهانی و پیشبینی نشده‌ای که آن اقلیت مؤمن را نیز از قیام به وظیفه خود باز داشته، تزلزل و عدم ثباتی که امکان پایداری را از بین برده، هدفهای پست و پلیدی که جایگزین هدفهای بزرگ و مقدس گشته و بالاخره رواج این طرز فکر خیانتبار که اگر پیکار با معاویه مقرون به صرفه نیست چرا با حسن نمی جنگیم و اگر به غنیمتهای جنگی دست نمی یابیم چرا دارایی دوستان و همرزمان را غارت نکنیم و اگر نمی توانیم همچون سران و سپاهیان آن اردوگاه، یعنی اردوگاه مسکن، با آغوش معاویه پناه بریم، چرا ننویسیم تا او به سوی ما حرکت کند؟ تازه اینها مطالبی است که تاریخ ثبت کرده و در خاطرش نگاه داشته و چه بسا مطالب دیگری از این قبیل نیز در بین بوده که تاریخ از یاد برده یا خود را به فراموشی زده و یا مجال بازگو کردن آن را نیافته است و کسی جز خدا از آن آگاه نیست. اکنون بیایید به جای امام حسن معاویه را در چنین موقعیتی فرض کنید، در چنین موقعیتی و در میان چنان سپاهیانی. انصاف را، آیا معاویه با آن زیرکی و گشاده دستی می توانست از چنین گذرگاه تنگ و دشواری بهتر از شکلی که امام حسن گذشت بگذرد و در این حال هدف و ایده و نقشه و آینده خود را نیز تضمین کند؟ اینک تا بیشتر با موجباتی که راه شهادت را بر روی امام حسن بسته بود آشنا شویم، سومین مرحله از مراحل تلخ و دشوار این سیر تاریخی را از نظر می گذرانیم. خط مشی معاویه در برابر هدفهای امام حسن علیه السلام. با مرگ عثمان عنوان والی یا استاندار از معاویه ساقط شد. دیگر لقب و عنوانی که از آن پس باید به دو داده می شده یا نوع مسئولیت او در عرف اسلامی چه بوده است نمی دانیم. همین اندازه می دانیم که دو خلیفه قانونی، یعنی امام علی و پسرش امام حسن علیه السلام، او را به استانداری منصوب نساختند و به این قرار وی استاندار نبوده است و هم می دانیم که قانون اسلام اجازه نمی دهد که در یک زمان دو خلیفه وجود داشته باشند. پس خلیفه نیز نمی توانسته باشد. بنابراین معاویه پس از زمان عثمان که و چه بود؟ نمی دانیم. بله می دانیم وی از هنگامی که از منصب استانداری شام معزول گشت، به روی این دو خلیفه شمشیر کشید و باز می دانیم که قانون اسلام برای کسی که دست به چنین اقدامی بزند لقب و عنوان خاصی مقرر ساخته است، ولی اطمینان نداریم که معاویه خود بدین عنوان و لقب راضی بوده است. این لقب باغی است، یعنی ستمگر و متجاوز. فکر میکنید خود او به جز رئیس متجاوزان برای خود لقب و منصبی میشناخته است؟ به نظر میرسد که معاویه با آن سرکشی جسورانش چندان اهمیت نمیداده که چندی بدون لقب به سر برد یا اینکه شرع او را به لقب متجاوز بشناسد. برای او که میخواهد بزرگترین منصبها و تیترها را به ضرب شمشیر و بی اعتنا به رضایت شرع به دست آورد، چه اهمیتی دارد که قانون به دو لقبی ندهد یا اگر میدهد آن لقب متجاوز باشد. او که سعد ابن ابی وقاص بعدها پادشاهش میخواند و مسلم ابن عقبه و مغیرت ابن شعبه و عمرو ابن عاص خلیفه و امیر المؤمنینش مینامند و او که بهره‌مندی دنیاویش چنان است که خودش میگوید هیچ بهره‌ای از دنیا نماند که بدان دست نیافته باشم، چه باک دارد که قانون این لقبها و عنوانها را از او دریغ بدارد و فتح لقبها و عنوانهای دینی را به وسیله شمشیر جایز نداند و لقب خلیفه را جز از راه شباهت هرچه بیشتر به پیغمبر بر کسی ارزانی ندارد و بخشیدن آن را به کسی که فاصلش با پیغمبر به اندازه فاصله میان دو دین است جایز نشمارد. تحقیقا نمی دانیم که این لقبها پس از آن که معاویه آنها را برای خود یا برای پسرش یزید که وی بهتر از هر کسی دیگر او را می شناخت فتح کرد، تا چه اندازه وی را در امر دین مقید و پایبند ساخته بودند. همچنین به طور قطع نمی دانیم که وی تا چه اندازه به محاسبه نفس خود در پیشگاه خدا درباره مسائلی که می باید خود را محاسبه کند اهمیت می داد. ولی با در نظر گرفتن نحوه کارها و ردق و فتح‌های او به این نتیجه می رسیم که وی هیچگاه با نظر واقع بین به حساب خود رسیدگی نکرده و جاه طلبی و بلند پروازیش بدو اجازه نمی داده است که موقعیت متزلزل و شخصیت تهی خود را همیشه به یاد داشته باشد و فراموش نکند که با حذف این لقبها و عنوانها و در زیر این ظاهر پرتنتنه هیچ واقعیتی که بیش از تنیده‌های عنکبوت قابل اعتنا باشد وجود ندارد. احساسات وحشی و سرکش قبیله‌ای آنچنان دریچه‌های فکر را بر روی او بسته بوده که گواهی امرؤاس بر خلیفه بودن او و نامزد کردن مغیرت ابن شعبه پسرش یزید را برای ریاست مسلمانان از نظر او مجوزی محسوب می‌شده که با آن می‌توان شرایط صریح اسلام را نادیده گرفت، در حالی که آن هر دو کار به شهادت تاریخ جز رشوه‌ای در ازای حکومت مصر و عراق و جز بهایی برای این معامله پست و ننگین نبوده است. این گونه روحیات و کارها از پسر ابو سفیان عجیب نیست، زیرا او یا واقعا یک فرد اموی صحیح النسب بود و یا اگر هم خدشه‌ای در نسبش وجود داشت در عمل می‌کوشید که همچون یک فرد اموی صحیح النسب باشد و پیکار و رقابت اموی و هاشمی از آغاز تکوین این درشته تا روزگاری دراز بر کسی پوشیده نیست. خاصیت طبیعی عکس العمل نیست چنین ایجاب می کرد که امویان، یعنی آن مردمی که چه در دوران جاهلیت و چه پس از ظهور اسلام همواره با تفاخرات فامیلی و قبیلهی خو گرفته و اسلام را فقط در روز فتح مکه آن هم از روی ناچاری و لاعلاجی قبول کرده و هرگز این دین را آنطور که مورد نظر اسلام است نفهمیده و درک نکرده اند، همواره کینه های دیرین و موروثی را حفظ کرده و خاطره تلخ و انتقام جوی شکست گذشتهشان را از یاد نبرند. معاویه پس از فتح مکه و در عهد طلایی و مشعشع نبوت به طوری که خودش نقل می کند بنده آزاد شده پا به رحمه‌ای بیش نبود، ولی پس از آنکه بنی امیه برای تجدید آبرو و اعاده حیثیت خود در تلاش شدند و سپس در هنگامی که یک سیاست جدید یکی از امویان را برای عضویت در شورای تعیین خلیفه کاندید کرد، چه دلیل و موجبی وجود داشت که وی نیز در جایگاه پسر عموی خلیفه و استاندار مقتدر شام ظاهر نشود و برای خود اعوان و طرفدارانی نسازد و سپاهیان و مشاوران و زیر دستان را از خود خوشنود نگرداند و کاخها و حاجبها و دربانها نگیرد و از ثروت بی حساب استان شام که جوابگوی آز و طمع هر وجدان فروش شکم پرستی می توانست بود بهره برداری نکند. اگر معاویه در عهد نبوت رعیتی فرومایه بود و نمی توانست داد خود و قبیلش را از قدرتی که بر او و قبیلش دست یافته بستاند، چرا در دورانی که خود یا قبیلش قدرت را به دست گرفتند حسابهای پیشین را تصفیه نکند و چرا به طبیعت خیش بازگشت ننموده و با کنجکاوی و دقت انتقام خود را از بازماندگان دشمن، از پسران و برادران و یاران او نگیرد؟ با توجه به این حقیقتها کاملا انتظار می رفت که معاویه در نخستین فرصت مناسبی که به دست می آورد با نیروهای مسلح خود بر سر علی و حسن علیهم السلام بتازد و در این حال در میدانی دیگر، در میدان جنگ سرد، به مبارزه دراز مدت تر و دارای اثر عمیق تر و برای اسلام زیان بخش تر بر ضد این دو بزرگوار دست زد. با بسیاری از اقدامات و عملیات دیپلماتیک معاویه در دوران ممتد حکومتش میتوان بر این حقیقت استدلال کرد که وی حمله وسیع و گسترده‌ای را بر ضد اصول و مبانی مکتب علوی، یا بگو بر ضد واقعیت و جوهر اسلام که در مکتب علی و دودمان مطهرش متجلی است، تحریری می‌کرده است. قطعی به نظر می‌رسد که وی در ورای این حمله چند هدف را تعقیب می کرده است. اول فلج کردن جناح شیعیان، یعنی تنها گروه آزاد، و نابود ساختن تدریجی وابستگان به این جناح و شکستن واحد به هم پیوسته ایشان. دوم آفریدن اغتشاش‌های حساب شده در مراکز وابسته به خاندان پیغمبر و ولایاتی که به عنوان شیعه‌گری شناخته شده‌اند. وانگاه سرکوبی و مجازات سخت و عبرت آموز مردم بی پناه این ولایات به استناد ایجاد بی‌نظمی و شورش. سوم کنار گذاردن خاندان پیغمبر از دنیای اسلام و بر مردم فراموشی یا بدگویی ایشان را تحمیل کردن و جلوگیری از هر گونه امکان نفوذ ایشان و سپس فعالیت برای نابودی آنان از راه ترور و قتل‌های مرموز. و چهارم مشتعل کردن جنگ اعصاب. تاخت و تازهای ظالمانه معاویه در این میدان اخیر چندان است که رسیدگی به حساب آن در پیشگاه خدا بسی به طول خواهد انجامید، همچنان که حساب آن در تاریخ به درازا کشید. و بحث ما آنجا که درباره تخلف‌های معاویه از شرایط صلح سخنگوییم، به یادآوری نمونه‌های از این ستمگری‌ها خواهد کشید. یکی از بارزترین نمونه‌های عنان‌گسیختگی معاویه در راه دشمنی با علی و خاندانش و با افکار و هدف‌ها و ایده‌های ایشان آن بود که در تمام قلمرو به نفوذ خود لعن علی و آل علی را به صورت حتمی و قاطعی مقرر و رایج کرد. با همه آنچه در بطن این عمل، یعنی لعنت کردن ایشان، مندرج و مزمر است، یعنی انکار حق خلافت و جلوگیری از نقل احادیثی که در فضیلت آنان وارد شده و مجبور کردن مردم به اظهار بیزاری از ایشان. معاویه با این کار نخستین کسی شد که باب لعن بر صحابه پیغمبر را گشود و این سابقه است که به خاطر آن هیچ مؤمن دینداری بر او رشک نخواهد برد. وی برای اینکه افکار عمومی را برای این بدعت بزرگ آماده سازد به تدبیرهای شیطنت‌آمیز و پیش‌بینی شده‌ای متوسل شد. تدبیرهایی که هرچه با مبادی و افکار معاویه سازگار بود از مبادی و اصول الهی فاصله داشت. یکی از عجیبترین حالات اجتماع تأثیر پذیری سریع مردم از هر موج تبلیغاتی قوی و تندی است به ویژه اگر با دو عامل طمع مال و طمع مقام همراه باشد. انصاف را مردم به چه چیز معاویه دلخوش بودند که هم صدا با او علی و حسن و حسین علیهم السلام را لعن کردند و چه نقیصه‌ای در اهل بیت سراغ کرده بودند که به دلخواه معاویه زبان به دشنام ایشان گشودند. شاید وی مردم را قانع ساخته بود، آن کسانی که در آغاز دعوت اسلام با رسول اکرم صلی الله علیه و آله جنگیدند و آن طایفه‌ای که حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام نمودند و آن عناصری که زنا را به جای نسب شناختند و آن مردمی که پیمانها را شکسته و سوگندها را نقض کرده اند و آن جانیانی که دست به خون بزرگان اسلام آلوده اند و بیگناهان را زنده به گور ساخته اند و نماز جمعه را در روز چهارشنبه خوانده اند، نعوذ بالله، علی و آل علی هستند. شاید هم به جای اینکه رنج قانع کردن مردم را ببرد، از راه تطمیع وارد شده بود و یا حتی بدون اینکه آنان را تطمیع کند دست به ارعاب و تهدید ایشان زده بود. هر تقدیر و به هر وسیله بالاخره به هدف خود رسید و کار اطاعت بی قید و شرط مردم از او به جای کشید که لعن علی در میان ایشان سنتی پابرجا شد که کودکان با آن بزرگ می شدند و پیران با آن می مردند. به گمان قوی خود معاویه بود که این بدعت را سنت نامید و فریب خوردگان ریاست و زعامت او و گرفتاران اطاعت و فرمانبری او نیز به میل و اراده او همین نام را پذیرفتند و پس از او همه بر این بدعت شوم باقی ماندند تا زمانی که عمر ابن عبدالعزیز آن را برانداخت و ممنوع ساخت. به این متن تاریخی توجه کنید.
خطیب جامع حران خطبه می‌خواند. چون خطبه‌اش به پایان رسید، بر طبق عادت و رویه خود از دشنام و ناسزا به ابو تراب چیزی نگفته بود. ناگهان مردم از همه سو فریاد برآوردند: آه، سنت، سنت، سنت را ترک کردی.
در دوره‌های بعد این سنت معاویه ریشه و پایه‌ای شد برای به وجود آمدن مفهوم دیگری برای این کلمه و این مفهوم دومین نسل‌ها در میان مردم باقی ماند و مناسبت‌های سیاسی آغاز کار به دست فراموشی سپرده شد. یک هوشیاری منصفانه نسبت به هماهنگی و یک نواختی روحیات و صفات این مرد مخاطب را از این که مثال زیادی در این مورد زده شود بی نیاز می سازد. حال پس از این همه، اگر در صحنه جنگ حسن و معاویه پیروزی نصیب معاویه می شد و امام حسن به قتل می رسید، معاویه چگونه عمل می کرد؟ آیا با توجه به این سوابقی که یاد شد، می توان گفت که وی در آن صورت جانب اعتدال و میانه روی را مراعات می کرده و در مورد یاران و شیعیان و بازماندگان با اخلاص امام حسن تصمیمی متناسب با آن سوابق اتخاذ نمی کرده و با تارمار کردن آنان بهترین بهره برداری را از پیروزی خود نمی نموده است؟ آیا با در نظر گرفتن این نکته که وی با فرزند پیغمبر آنچنان عمل خصمانه آشکاری در پیش گرفت و شاخصترین فرد خاندان با عظمت پیامبر را در مبارزه تبلیغاتی خود به آن صورت شرم‌آور مورد حمله قرار داد، به نتیجه جز این می رسیم که وی در آن صورت، یعنی در صورت کشته شدن امام حسن و بی‌رقیب ماندن میدان، یک کشتار دست جمعی و یک قلع و قمع هولناک را سرلوحه روابط خود با شیعیان و مخلصان اهل بیت قرار می داد؟ جای تردید نیست که معاویه در آن صورت با کمال بیباکی و بیان که از لحاظ تاکتیک‌های سیاسی یا از نظر دینی کوچکترین مانعی در سر راه خود مشاهده کند، یک سره حساب خود را با اصول و مبانی اسلام تصفیه می‌کرد. همان مبانی و اصولی که از آغاز خلافت علی، بلکه از هنگام ظهور و گسترش نخستین جلوه‌های انوار بنی هاشم در جهان و حتی شاید از اوانی که امویگری بر اثر کدورت‌ها و دعیت‌ها به شام گریخت، هموار او را تحت فشار قرار داده و آسایش خاطر او را سلب کرده بود. معاویه کسی نبود که نتواند نقشه ها و تدبیرهای دیگری نیز برای تار و مار کردن شیعه پس از قتل امام حسن طرح نماید و نسل فریب خورده و آلت دست شده معاصر خود را به وسیله آن نقشه ها و تدبیرها بر انجام این عمل با خود موافق سازد. او همان کسی بود که با همین گونه شیطنت ها توانست طعن علی را رایج سازد و هم مسئولیت خون عثمان را به گردن او افکند. چه مانعی وجود داشت که ریشه‌کن کردن تشیع نیز سومین حلقه این زنجیره دوزخی باشد؟ او اساساً مرد میدان همین گونه شیطنت ها بود. در کنار کاخهای برافراشته شام، وجدانهای قابل خرید و قلمهای آماده مزدوری فراوان یافت می شد. از نظر او چه اشکالی داشت که در تأیید روشهای حساب شده او احادیثی از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله جعل شود و اصول مکتب علوی مورد هجوم قرار گیرد و افکار و آموزشهای آن مسخ گردد و تعلیمات آن حضرت چندان در چشم مردم حقیر و بی ارزش معرفی شود که قابلیت بقا را از دست بدهد و سپس در محیطی که از آل محمد خالی است از مجموع این حقایق مسخ شده وسیله‌ای برای روگردانی مردم از اسلام واقعی فراهم آید. بانیان اولی اسلام مورد تهمت قرار گیرند و کسانی که خود نخستین فراگیرندگان اسلام و سرچشمه های تعالیم این مکتبند در چهره دشمنان اسلام معرفی شوند. بانگاه پس از چندی تدریجا اسلامی دیگر که از فکر معاویه الهام می‌گیرد و در راه مصلحت او به کار می‌افتد برای مردم تشریع شود. این همان خطری بود که حسن علیه السلام در این جمله خود خطاب به دوستانش بدان اشاره می‌کرد: ندانستید من چه کردم؟ به خدا آنچه به کار بستم برای شیعیانم از هر چه در جهان است با ارزش‌تر بود و هیچ چیز جز جاودان ساختن ایده و فکر نیست که از هر چه در جهان است با ارزش‌تر باشد. و باز همین حقیقت بود که امام باقر محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام وقتی علت صلح حسن را از او پرسیدند در پاسخ بدان اشاره کرد و گفت:
او بهتر می دانست که به چه کاری دست زده و اگر کار او نمی بود بی گمان واقعه عظیمی پدید می آمد.